بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی. مقدمتاً عید سعید مبعث و خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که در این روز مبارک همه به یاد بزرگواری ها و بعثت پیامبر عزیزمون این تحول و دیگرگونی رو بتونیم به طور نسبی در خودمون تحقق ببخشیم. همطور که میدونید در قرآن هم بیدار شدن از خواب شب رو بعثت نامیده و هم بیدار شدن از خواب 300 ساله اصحاب کهف رو اونجا می فهمد که کذالک به اسناهم لیتساءلوا بینهم، اون رو هم به صد نامیده، و هم بیدار شدن از خواب مرگ رو هم، اون رو روز بعث، روز بعثت مردگان دیگه. بنابراین مفهوم بعثت یک نوع بیداری از خوابه، چه خواب یک روزه یا 300 ساله یا خواب مرگ، و همینطور بیدار شدن یک فرد رو از خواب یک ملت، از خواب غفلت یک جامعه، او رو هم به عصت نامیده. پیامبران کسانی بودند که در اون جوامع شرک زده از خواب غفلت و جهالت و تعصبات تونستن بیدار بشن. اتفاقا قرآن مشکلات جامعه، گرفتاری ها و نابسامانی ها و سختی هایی که جامعه داره، اون رو هم در واقع میگه بیدار شدن عوامل تفرقه و اختلاف، میکروب در واقع اختلاف و جنگ داخلی و مشکلاتی که به وجود میاره. میفرماید که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، بگو به مردم که خداوند قادره که بر شما عذابی برانگیزه، عذابن من فوقکم، یا اونا که بر شما مسلطن، از بالا بر شما یعنی دیکتاتوری و استبداد، او من تحت ارجلکم، یا بیقانونی و شورش طبقات پایین غیر بر حال متعهد به قوانین و نظامات، او یلبسکم شیعن، یا متفرق بشید، شیعه شیعه بشید، و یزیغ و بعضکم بعضکم بعض بعضن، یا خشونت همدیگر اون وقت بچشین. میگه همه اینا عذابه، یعنی در هر جامعه زمینه و ریشه این مشکلات و نابسامانی ها هست، نذارید اینا برانگیخته بشه. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، این چنین ما آیات رو تفصیل میدیم برای مردمی که یفقهون، بتونن در واقع بفهمند، اندیشه بکنن. به هر حال پس هم مشکلات و مسائل جوامع در واقع عذابی است که با عدم مبارزه با اونها، تعطیل فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر برای جامعه پدید میاد، بی تفاوتی مردم، هر کسی به سمت و سوی خودش بره، اینها رو هم میگه بعثت، و هم بعثت مردان بزرگ اصلاحگر جامعه. به هر حال در این روز به یاد مجاهدت های پیامبر مکرمون که در قرآن رو اسوه نامیده، باید این تحول و بیداری رو بتونیم تحقق بخشیم در جامعه خودمون، تا به خواست خدا به مصداق ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که خداوند وضعیت هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه نفسانیات خودشون تغییر بکنه. بنابراین امیدوار هستیم که بتونیم با تغییر نفوس یک کار فرهنگی تربیتی بلند مدت انشاءالله تحولاتی رو در جامعه خودمون پدید بیاریم، که بهترین راهش آشنایی با همین ارزش‌های قرآنی است. خب اما بحث جلسه امروز ما که پنجمین جلسه بررسی نظریات جناب دکتر سروش در مبحث دین و قدرت هست ادامه میدیم و امیدوارم که آخرین جلسه در این زمینه باشه. انشالله در جلسه بعد که دو روز قبل از عید نوروز خواهد بود به بحث دیگه‌ای در همین زمینه قرآن و در واقع پاسخ نقد اندیشمندان غربی رو درباره قرآن و اسلام بررسی میکنیم، ببینیم اونا از اون زاویه‌ای که قرآن رو میبینن چه نقدها و کاستی‌هایی در این کتاب میبینن و سعی میکنیم انشاءالله در حدی که به نظرم برسه خدمتون مطالبی رو عرض بکنم. اما امروز 4-5 تا از اون مبحث جلسه گذشته که لیستش رو خدمتون عرض کرده بودم، اون که باقی مونده بود خدمتون امروز توضیح میدم. یکی مسئله تحمل مشرکین در زمان پیامبر بوده. آیا مشرکین به صرف این که مشرک هستند تحمل نمی شدند، یا اگر برخوردی با اونها بوده به دلیل تلاش اونها برای مبارزه با اسلام و ممانعت از ایمان آوردن آزاد مردم بوده؟ از سخنانی که آقای دکتر سروش مطرح کردن در اون مبحثشون من یه دو خط هست براتون میخونم و بعد سعی میکنم که توضیح بدم. ایشون میفرماید مشرکین را به هیچ وجه حضور و وجودشان را تحمل نمیکرد، یعنی پیامبر اسلام به هیچ وجه نه حضورشون رو نه وجودشون رو، و در سال آخر عمر خود هم صریحاً اعلام کرد انما المشركون نجسون، جز این نیست که مشرکین نجسن، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا، بعد از امسال اینا نزدیک هم نشن به مسجد الحرام. این آیه 28 سوره توبه است، سوره نهم قرآن. خب آیا واقعا این چنین بوده؟ پیامبر تحمل نمی کرده مشرکین رو به طور کلی؟ که خب این یه نفی آزادی عقیده دیگرانه. قرآنی که درش تأکید بر لا اکراه فی الدین هست، چطور میشه تحمل نکرد نه حضورشون و نه وجودشون رو؟ اتفاقا آیه که ایشون استناد کردن، آیه 28، جزء آیات 1-37 سوره توبه است که در سال 8 هجرت نازل شدند. در آخرین سال عمرشون هم نبوده، 2 سال قبل از پایان عمرشون بوده که این آیه نازل میشه. اما این آیات یک مجموعی رو تشکیل میدن، آیات 1-37 که 28 هم جزء این مجموعه است. خب نمیشه وسط این مجموعه رو یکیشو درآورد که مشرکین نجسن بعد از امسال وارد نشن، گفت که خب حالا این در واقع طرد مشرکینه. من این چند تا آیه رو که اتفاقا در یه جلسه مشترکی هم داشتیم با آقای دکتر سروش، اونجا هم بهش اشاره کردم، خدمتون ذکر میکنم. آیات ابتدای سوره توبه رو شما خودتون تا آیه 37 بخونید، به وضوح میبینید که منظور از مشرکان به دلیل شرکشون نیست. میگه که همون اولشه، براءتون من الله، برای این براءت یعنی ما مبریم، از دیگه کاری تعهد متقابلی نداریم. در با چه کسانی این براءت هست؟ الالذین آهدتم من المشرکین، اون گروهی از مشرکین که باهاشون عهد و پیمان همزیستی مسالمت آمیز بسته بودید و اینا نقض کردن. خب توی جامعه قبیله‌ای 14 قرن پیش که نه قانون اساسی وجود داشته، نه پلیس و ژاندارم و نمیدونم کسی بوده که مراقبت بکنه، همه قبایل هم با هم در حال ستیز و جنگ و غارت و اینها بودن دیگه. چطور میشه توی یه شهر مکه دو تا گروه که با هم مخالفت بنیادین دارن بتونن با هم زندگی بکنن، مگر اینکه پایبند باشن به یک پیمان فیما بین که همدیگر رو تحمل بکنن. میگه اونایی که باهاشون عهد و پیمان بستید نقض کردند، ما بیزاریم، براءت داریم از اونها. براءت هم یعنی بری بودن، ما به هم تعهدی نداریم. و بعد بهشون 4 ماه فرصت میده. فسیحو فلعرزه اربعت اشهرن، 4 ماه سیر و سیاحت کنید، بگردین تو شهر، آزادین، بدونید که خداوند رو نمیتونید شما عاجز کنید، یعنی قوانین خدایی رو. در این آیه 1 و 2 که به وضوح میگه، آیه 3 هم که باز 2 مرتبه میگه این اعلامیست از جانب خدا و رسولش به مشرکین که اونا اگر به این پیمان پایبند نباشن باید برن، بلا فاصله استثناء میکنه. الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اونایی که باشون عهد بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا، هیچ چیزی از اون پیمانو نقصش نکردن، یعنی کم نگذاشتن. ولم يظاهروا عليكم احدا، احدی رو علیه شما پشتیبانی نکردن، نه خودشون زیر پیمان زدن هیچ یک از موادش، نه پشتیبان دشمنان شما بودن. فاتموا الیهم عهدهم، تا پایان مدتی که باشون عهد بستید تمام بکنید این مدت رو. الی مدتهم، ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. یعنی اگر شما این کارو بکنین دلیل تقواست که شما پایبندین به قرارداد با کسانی که نشکستن قراردادشون رو، اونام رعایت تقوا کردن که متعهد به عهدشون بودن. آیه 6 میگه حالا احد، یک نفر از این مشرکین، ان احد من المشرکین استجارکه، اگه یکی از اینا پیامبر از تو امان خواست، پناه خواست، فاجره، پناهش بده. بعد میگه تا اینا بشنون کلام خدا رو، برای که اینا مردمی هستن که تفقه نمی کنن. بعد میگه ثم ابلغ و مأمنه، بعد یه جای امنی برو برسونشون. امن از دست کی؟ یعنی از دست مسلمان های احتمالاً مثلا متعصب، که اونام که خب نمیدونن. یعنی حتی پیامبر نه تنها این که تحمل نمی کرده حضور و وجودشون رو، به فرمان خدا میگه برو به یه جای امنی برسون اگر کسی پناهنده به تو شد، اگه نه غیر از این بود که میگفت گردنشون رو بزنید. تو آیه 7 باز همین مقدمه میگه چگونه عهد و تعهدی نزد خدا و نزد رسولش اینا دارن. همونجا باز استثناء میکنه، الا الذين عاهدتم من المسجد الحرام، اونایی که نزد مسجد الحرام با شما پیمان بستن، فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که اونا صاف هستن با شما، پایبندن، فاستقاموا یعنی قائم وایسادن، پای قراردادشون ایستادن، شما هم بایستید. اونجا هم باز میگه ان الله یحب المتقین. من این آیاتو مخصوصا خوندم که اون آیه‌ای هم که آقای سروش بهش استناد کردن جزء همین مجموعه است، در همون مقدمه 37 آیه‌ای سوره توبه است که سال 8 در واقع هجرت نازل شده، که نمیشه یکی رو جدا کرد. بنابراین یه آیه رو نمیشه مستقل بررسی کرد، این مجموعه رو باید دید. دومی که نمیشه به تاریخ استناد کرد که بله پیامبرم موقعی که از دنیا میرفتن از سفارشاتشون این بود که مشرکین رو از شبه جزیره، از همه جا، از این شهرها، از مکه بیرون بکنید. خب نمیشه وقتی نص قرآن هست و خیلی هم روشنه که کاملا استثناء میکنه اونایی که نقض عهد کردن، یه کمچین داوری کرد. البته امکان داره که اون مطلبی که از وصایای پیامبر نقل میکنن ایشون ممکنم هست درست بوده باشه، ولی قاعدتا درستیش به این دلیل میتونه باشه که اونا پایبند نشدن، بالاخره عهد و پیمانشون رو نقض کردن همشون، به دلیل اینکه اصلا قبول نداشتن مسلمونا رو. قرنها بوده که این بت‌ها رو میپرستیدن، اگرم به هر حال موقتا حرفی زده باشن همینطور که خب آیات دیگه هم میگه نقض میکردن. قاعدتا در زمان رحلت رسول اگر درست باشه اون روایتی که نقل کردن، شاید به این نتیجه رسیده بودن که نه، اینا به هیچ وجه پایبند عهد و پیمان نیستن و به هر قیمتی میخوان مقابله کنن با اسلام. اما معنای نجس که در این آیه 28 آمده، انما المشركون نجسون، نجس نیست، البته نجسه. نجس به معنای ناپاک که دست نباید بهشون زد، اگه دست زدین باید دستتون رو بشورید نیست. اینطوری که بین فقها هست میگن این چیز نجسه، چرا دستت زدی. نجس یعنی پلید. خب خیلی روشنه که اولا اینجا نگفته که اینا توی مکه نیان، میگه انما المشركون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام همازا، به مسجد الحرام اینا بعد از امسال نزدیک نشن. به مسجد الحرام یعنی به اون حریم مسجد. چرا؟ برای اینکه اونجا خانه ابراهیم، خانه توحیدی ابراهیم بوده، مدرسه توحید بوده. خب ابراهیم اونجا رو بنا کرده برای توحید. خب حالا آمدن اونجا که بگذاریم، حالا قرنها اونجا رو پر بت کرده بودن خانه کعبه رو، حالا که به هر حال اونا شکسته شده، با اون عقاید شرکامیز، با اون آدابی که اونا داشتن، دیگه معنی نداره در خانه توحید، در مدرسه توحید وارد بشن. طبیعتاً به این دلیله، نگفته تو شهر مکه نباشن، حالا تو شهر میخوان زندگی خودشونو بکنن. بنابراین به فرض صحت اون روایت نمیشه این رو استناد کرد که تو این شهر نه حضورشونو نه وجودشونو پیامبر تحمل میکرده. خب این یکی از مطالبی که به هر حال چنین القا میشه که پیامبر انقدر در واقع عدم تسامح و تساهل داشته که مشرکین رو به هیچ وجه نمیتونسته تحمل بکنه و همه رو از مکه مثلا بیرون کردن. لااقل با قرآن سازگار نیست. مطلب بعدی اینه که آیا اسلام یا ادیان توحیدی، ادیان ابراهیمی، اینها در واقع با زور و ایجاد رعب و وحشت پیش رفتند یا غیر از اینه؟ من عیناً سخن ایشون رو میخونم. میفرماند ادیان با شیفتگی عمومی، یعنی همه شیفته اون پیامبر شدن، و با زور و ایجاد رعب آغاز میشوند. یعنی یه دی ایمان میارن و پیامبران هم ایجاد رعب و وحشت کردن و بعد با تقلید ادامه پیدا میکند. با تقلید، حالا دین موسی، دین عیسی، دین محمد. این در مورد همه ادیان صادق بوده و در مورد اسلام هم صادق است. تا وقتی تقلید ادامه دارد دیگر زوری وجود ندارد. زور نمیخواد دیگه، مردم تقلید میکنن. تا وقتی شیفتگی ادامه دارد مسلمانی هم ادامه مییابد. شیفته اسلام و پیامبر هستن، بسته به دلربایی هایی که میتواند داشته باشد. آیا دلربایی داره همچنان اسلام که ادامه پیدا کنه؟ نه، اگه داشته باشه خب ادامه پیدا میکنه. سوال بنده اینه که کدوم دین با زور و ایجاد رعب و وحشت در واقع پیشرفت کرده؟ حضرت موسی که در برابر فرعون بود، اونا بودن که میزدن و میکشتن و شکنجه میدادن تا سالهای دراز. بعدش هم که از رود نیل عبور کردن بنی اسرائیل، 40 سال که آواره بودن، بعدن هم که خواستن وارد سرزمین مقدس بشن، اونجا هم مواجه شدن با اون سپاه جرار جالوت که به هر حال تحمل اون رو هم نداشتن. حالا داستانش مفصله که چگونه به هر حال پیامبری که بعد از موسی داشتند، او به هر حال یک سرداری به نام تالوت رو در واقع به اینا معرفی کرد و جنگیدن و از درون اونها داوودی پدید آمد و بعد سلیمان. و خب این چقدر فاصله است بین حضرت موسی تا داوود؟ بله، اون موقع دیگه جنگیدن و بنی اسرائیل تونستن موفق باشن و یک حکومت مقتدری در زمان داوود پدید آمد. سالیانی دراز بعد از حضرت موسی. ولی نمیشه گفت که دین موسی با زور و ایجاد رعب آغاز شده. میشه گفت که دنبالش وقتی که قدرت پیدا کردن بنی اسرائیل، ولی دیگه اینها آمد و امروزم که خب اسرائیل هست و میدونیم چه بلایی سر فلسطین آوردن و به هر حال شناخت کامل از عمل کرده اسرائیل از موقعی که تأسیس شد همه دارن، نیازی به ذکرش نیست. ولی بحث من اینه که دین حضرت موسی با زور آغاز نشد. اما حضرت عیسی ابن مریم، اونم که زمان خودش حواریون همه تحت فشار و ظلم و ستم بودن، بعدم که خب به هر حال ریختن سربازای روم شرقی و به هر حال به قول مسیحا که حضرت عیسی را هم به صلیب کشیدن و بقیه هم تارمار شدن، تا سالیان دراز هم اینها رو شکنجه میدادن، میکشتن، زندان مینداختن. و یه روایت هم داریم که پیامبر به برخی از اون مؤمنین اولیه فرمودن که شما به نظرتون میاد که به اصطلاح نوبرش رو آوردین، حالا این سختی هایی که به شما این مشرکین وارد میکنن، شما اولین کسانی هستین پیروان عیسی ابن مریم، و منشار اره میذاشتن، دو نیمشون میکردن، وسط درخت میذاشتن اینا رو اره میکردن، دست و پاشون رو میبریدن. خب اونام که در این دوران سخت بودن، البته اونم باز بعد از این که به قدرت رسیدن و دیگه حکومت روم شرقی هم دیگه اینها مسیحی شدند و دیگه جنگ های صلیبی که با مسلمان ها داشتن یا استعمار و اینا رو دیگه نمیشه به حساب دین مسیح گذاشت. یا امروز اگر ابرقدرت هایی چنین میکنند، عمل کرده اینها رو هم که نمیشه گفت که مسیح هم همینو میخواست. اسلام هم همینطور، مسلمان ها که 13 سال تو مکه بودن، دست به شمشیر که هیچی ده به چوب هم نبردن، دستور خداوند هم این بود که کفو ایدیکم، دست نگردارید و عقیم و سلات خودسازی بکنید، زکات بدیم، به همدیگه برسید، بسازید جامعه خودتون رو. بعدم که تو مدینه رفتن که دست سرشون بر نداشتن و جنگ های بدر و احد و احزاب و غیره رو بهشون تحمیل کردن. پس اینا با زور و ارعاب پیش نبردن. بله وقتی که مورد حمله و هجوم چندین برابر جمعیت خودشون مواجه می شدن، چاره ای نداشتن که خیلی جدی بجنگن و اقتدار پیدا بکنن تا بتونن رو پای خودشون بیستن. اینو نمیشه گفتش که ادیان به طور کلی بدون استثنا با زور پیش رفتن. مسئله بعد اینه که چرا بگیم که وقتی که تقلید ادامه داشته، تقلید که مربوط به زمان ماست، مربوط به دوران قاجار به بعده، چرا نگیم با ایمان، با پیروی از رسولانشون، حالا چه زمان حضرت موسی، چه حضرت عیسی ابن مریم، چه پیامبر خود ما، ایمان و هویتی که پیدا کردن جامعه ایمانی، اونها مجبور بودن که دفاع از خودشون بکنن. بله یواش یواش اون در واقع انگیزه های اصلی اون جامعه رو که به خاطر یک حقیقتی با هم متحد شده بودن، زنده شده بودن، نگهداری اون هویت تاریخی در واقع انصرافشون داد، تبدیل شدن به یه جامعه که فقط از یه فرم ها و یه سنت هایی داره تقلید میکنه، پیروی میکنه، که خب زمان ما هم میبینیم دیگه بصیرت و شناخت دین خیلی مطرح نیست، عمدتاً حفظ نظامه، این نظامی که فعلا وجود داره. اما اگر دلربایی های اسلام یا قرآن کاهش پیدا کرده، به نظر بنده این تبدیل همون آرمان به هویت ملی و ارتجاعه، این ربطی به دین نداره، به قرآن نداره. بله متاسفانه اینطور شده، اون دلربایی ها رو، به اصطلاح جاذبه هایی که در آغاز جنبش اسلام وجود داشت، الان با عمل کرده اکثریت مسلمان ها متاسفانه اون جاذبیت ها رو از دست داده، نه به دلیل به اصطلاح کتاب و سنت پیامبر، بلکه به دلیل اون حضوری که مسلمان ها در جهان دارند، اونی که در واقع دلربایی نداره. وگرنه در قرآن گفته که ما شما رو یه امت میانه و معتدلی قرار دادیم، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس، تا مدل قابل مشاهده مردم باشید، مردم جهان دنیا باشید. خب ما خودمونو چگونه بسازیم تا ما رو مشاهده کنن؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیامبر باید مدل قابل مشاهده، شهید به همون معناست، الگوی شما باشه. هرگاه شما خودتونو مثل او ساختین، دنیا هم سعی میکنه خودشو مثل شما بسازه، به شما نگاه میکنه. حالا اگر قضیه برعکس شده، تمام نگاه جوانان کشورهای اسلامی متوجه امریکا و کشورهای غربی است، نشون میده که ما چه فاصله ای از کتاب هدایتمون و از پیروی از اون الگو و اسوه‌ای که داشتیم، یعنی پیامبر مکرم، و چقدر با اونها فاصله گرفتیم. این نکته دومی که در سخنان ایشون بود. سومیش درباره سومین مطلب این جلسه، البته درباره جنگ ابتدایی بود که من ابتدا سخن ایشون رو میخونم و بعد سعی میکنم که پاسخی که به نظرم میاد عرض بکنم. ایشون فرمودن که فقه و جهاد ابتدایی که پیامبر وضع کرد، جهاد ابتدایی، ابتدایی یعنی ما ابتدای به جنگ میکنیم، ما آغازگر جنگ هستیم، معنایش این بود که به خود اجازه میداد، یعنی پیامبر به خود اجازه میداد قبل از این که کسی به او حمله کند، او حمله کند. یک جهاد تهاجمی، آفنسیو، به خودش حق میداد چنین کند اگر حس میکرد که پیشرفت این آیین جدید منوط به این است که به فلان جا لشکرکشی کند یا فلان قوم سرکوب شود و تحت سلطه پیامبر اسلام درآید، یا دست کم به زبان اقرار و اعتراف به مسلمانی کند، یعنی شهادت اینشو بده. خب آیا واقعا این چنینه که پیامبر جنگ ابتدایی میکرد؟ البته این موضوع هست، نمیشه انکار کرد که مواردی از جنگ ها گزارش داده شده که مسلمان ها رفتند، ولی این ابتدا کردن بر اساس اخباری بوده که به سمع پیامبر رسیده بود. پیامبر کسانی داشتند، گوشهایی داشتند در بعضی از قبائل که گزارش بدن به اصطلاح تحرکات نظامی اونها رو. در یکی دو مورد به نظرم میاد که این اتفاق افتاده، پیامبر قبل از این که اونها حمله کنن به مسلمان ها، بیان مدینه رو در واقع محاصره کنن، همینی که براش یقین میشد که اینا دارن تدارک اسلحه و مهمات میبینن و تجهیز کردن و دارن با قبائل اطرافشون هم پیمان میبندن که دست جمعی حمله کنن، خب این منطق در اون روزگار ایجاب میکرده که غافلگیر نباشن دیگه. وقتی قطعی یقین میکرد که میخوان حمله کنن، میرفت به استقبالشون، یعنی پیش دستی میکرد که پس دیگه قراره به جنگ دیگه. قبائلی که در واقع هم پیمان نبودن، بلکه در واقع معاند بودن و در حال دشمن حربی قرار داشتن. خب اینو هم ممکن آدم بگه که بله جنگ ابتداییه، هم وقتی که عمیقا بررسی بکنه شرایط قبلیشو و اینکه چرا پیامبر در واقع ابتدا کردن، خب معلومه که حداقل در اون روزگار چنین منطقی نمیتونه حاکم باشه که صبر بکنیم، اونا هر وقت اومدن به ما حمله کردن غافلگیر شدیم، اون موقع مثلا با اینها بجنگیم. الان هم میبینید کشورهای مختلف دنیا همه مراقبن، همه دیگه با انواع و اقسام شیوه هایی که معمول هست و تجهیزاتی که خب همه دارن، میدونن که چی کار دارد میکنن. به محضی که نقل و انتقالات ارتش بشه، جا به جایی بشه، میفهمن که دارن فلان کار میکنن و میتونن در واقع حالا شروع بکنن یا حداقل آمادگی کاملی داشته باشن که به هر حال این چنین غافلگیر نشن. اما بعضی از آیات قرآن که نشون میده نه اصلا پیامبر و مسلمان ها مجاز نبودن پیش دستی کنن، من خدمتون میخونم. یکی سوره حج آیه 39 صریحا میگه جنگ مجاز نیست. اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، کسانی که مورد پیکار قرار میگیرند، یعنی مورد حمله و هجوم قرار میگیرند، به اینا اذن داده میشه که بجنگن. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن و خداوندم بر یاریشون قادره. این خیلی روشن نشون میده که به کسان دیگه ای اجازه داده نمیشد. تو مکه مطلقا اجازه نداشتن، تو مدینه میگه که اگر مورد قتال قرار گرفته. آیه 190 بقره در واقع جنبندی آیات جنگ در قرآن، فرمود قاتلو، بجنگ، قاتلو نه که بکشید، قاتلو تو باب مفاعله است، یعنی نبرد کنید، پیکار کنید. در چه هدفی؟ آیا هدف کشورگشایی؟ هدف انتقام؟ خیر، قاتلو فی سبیل الله، در راه حق، در راه خدا. در راه خدا هم که کشورگشایی نیستش، انتقام گیری که راه خدا نیست. با چه کسانی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما دارن میجنگن. میگه اجازه بجنگید در راه حق، یعنی با معیارهای حق، با کسانی که با شما میجنگن. ولا تعتدوا، تجاوزم نکنید. یعنی اگه آمدن تو خاکتون، شما موفق شدید اونا رو از خاک خودتون بیرون کنید، تجاوز نکنید به سرزمین اونها. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، خدا دوست نداره متجاوزان رو. یعنی تا حد دفع تجاوز شما مجاز هستین. یکی سوره توبه آیه 36 میفرماید که قاتل المشرکین کافتن، دست جمعی با این مشرکین بجنگید. کما یقاتلونکم کافه، همینطوری که اونا دارن دست جمعی علیه شما میجنگن. پس نه به دلیل شرک، به دلیل اینکه اونا متحدن، قبائل دارن با شما میجنگن، خب شما هم بجنگین، چرا کاهلی و سستی میکنید؟ بنابراین امثال اینها بسیار زیاده تو قرآن. یه جا دیگه آیه 193 باز بقره است، میگه قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، بجنگین تا فتنه برچیده بشه، نه برای اینکه مسلمون بکنید اونها رو. این فتنه‌ای که برپا کردن، دائما تجاوز و کشتن و ممانعت از ایمان آزاد مردمه، و یکون دین لله، تا دین برای خدا بشه. تو آن تو تفسیر شیخ عبدون، تفسیر فی ضلال قرآن، اونم همینه میگه، میگه برای اینکه جلوی آزادی دین گرفته نشه، مردم به راحتی بتونن به هر آیینی میخوان گرایش پیدا کنن. و اصلا در جای دیگه میگه که آخه چرا شما نمیجنگین؟ و هم بدعوکم اول مره، اونها آغاز کردن برای نخستین بار. این که میفرمان جنگ ابتدایی، اونجا میگه هم بدعوکم، اونا جنگ ابتدایی علیه شما میکنن. اتفاقا خیلی جالبه که فکر کنم اون دفعه بنده اشاره کردم به یک نامه‌ای که در نهج البلاغه است، حضرت علی با برای در پاسخ به عمر اینو نوشتن. عمر اون موقع خلیفه بود، خلیفه دوم، بعد از اینکه سپاه ساسانی در واقع حمله میکنن به عربستان، این نامه رو در زمان خلافت خودش عمر به حضرت علی نوشته که مشاور بودن. ایشون میگفتن، حتی عمر هم گفته که لولا علی لهلک العمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. یعنی من خیلی در واقع از مشورت ایشون استفاده کردم. تو اون نامه پاسخ خود اون نامه را عرض کردم، من ندیدم، ولی از پاسخ هایی که در نهج البلاغه آمد، به خصوص یکیش در رابطه با همین بحثی است که بنده عرض میکنم. در اونجا میگن این که نوشتید اونها با سپاه عظیمی آمدن و در واقع اردو زدن، قصد حمله دارن و میخوای به اونها پیش دستی بکنی، شبیخون بزنی، نه ما زمان پیامبرم که هیچ وقت ما ابتدای به جنگ نمی کردیم. این نکته مورد نظر منه، ما هرگز زمان پیامبر ابتدای به جنگ نمی کردیم مگر اینکه مورد تهاجم قرار بگیریم. و همینی که تو آغاز نمی کنی و دفاع می کنی، این دلیل دیگری بر حقانیت ماست. البته بقیه پاسخام تو همین زمینه هست که اگر فکر میکنی که تعداد مثلا تجهیزاتشون عرابه ها اونا چقدر زیاده، ما زمان پیامبرم که هیچ وقت از عده و عده دشمن نمیترسیدیم، ما توکلمون به خدا بود و تکیه‌مون به او بود. حالا اینو من قبلا هم گفتم، خیلی دیگه نمیخوام تکرار کنم، ولی چون میخورد به این بحث که به فرمایش حضرت علی هم ما هیچ وقت زمان پیامبر ابتدای به جنگ نمیکردیم. اما نکته بعدیشون که یه بحثی من جلسه گذشته داشتم که ایشون بر این باور هستن که پیامبر همینطوری که خضر اون بچه رو کشت روی به هر حال این چیزی که مثلا اعتقادی که داشت که اون مثلا پدر و مادرش رو به راه عصیان و کفر میکشونه، که میگه در واقع این الهامی بود که از طریق خدا شد. ایشون این نتیجه رو گرفته بودن که عارفان و پیامبران ولایت داشتن، ولایت بر جان و مال مردم. در ارتباط با اون پیشفرض ایشون اشاره میکنن که پیامبر میخواست و شاید کسانی را داشت که اگر چنین امری به آنها میکرد، یعنی خودتونو بکشید یا دیگری رو، اطاعت میکردند. و استناد میکنند به این آیه، آیه 66 سوره نساء، ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما بر اونها واجب میکردیم، این خدا میفرماید ان اقتلوا انفسکم، که همدیگر رو بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا همدیگر رو بیرون کنید از شهر، آواره کنید، ما فعلوه، نمیکردید این کار رو، الا قلیلا منهم، مگر تعداد کمی. ایشون میگن خب پس پیامبر کسانی رو داشته که اینا در واقع گوش به فرمان بودن، اگه میگفت بکشین هم دیگر رو میکشتن یا بیرون کنید عده رو از شهر، میکردن. اینم استناد دیگه میکنن به اون آیه 54 سوره بقره که حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت بعد از اینکه دچار اون گوساله پرستی میشن، حضرت موسی گفت فتوبو الی بارئکم، توبه کنید به سوی پروردگارتون آفریدگارتون، فقتلوا انفسکم، همدیگر رو بکشید. حالا در تورات هم در واقع این آمده، ایشون میگن اونطوری که در قرآن و انجیل هست، در تورات و در تورات هست. خب آیا واقعا حضرت موسی گفته که همدیگر رو بکشید؟ خب این که قانون جنگل میشه، هر کی زورش بیشتره دیگری رو میکشه، هر کی شمشیرش تیزتره و قدرتمندتر است، بنابراین میشه الحق لمن غلب، حق با کسی میشه که غلبه بکنه. و بعد بیش از همه کیا قربانی میشن؟ زن و بچه ها، پیران. یعنی چی؟ به جون هم بیافتین همه همدیگه رو بکشین. البته تو توراتی هم چی چیزی هست که میگه تا غروب انقدر از همدیگه کشتن که خون جاری شد همه جا. ولی خب این نمیخونه با این آیه که اول میگه توبه کنید. خب اگه توبه کنن دیگه چرا همدیگه رو بکشن؟ فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. بسیاری از مفسرین که عارف مستحکم مثلا گفتن این نه اینکه همدیگه رو بکشید، یعنی اون نفس امارتون به سو، اون نفسی که شما رو به شرک گوساله پرستی وادار کرده بکشید. معنای قتل در زبان عربی اتفاقا همیشه کشتن نیست، قتل الخمر یعنی شراب رو، اون تیزیش رو گرفتن. در مورد علم هم همینطوره، میگن فلانی کشت این چیزو. تو زبان عربی خیلی نمونه های فراوانی هست، قتل هر چیز یعنی بر اون غلبه کردن، میگن اون رشته علمی رو دیگه کشته، قتله، یعنی در واقع دیگه از عهده‌اش بر اومده و دیگه حریفش شده دیگه، این مشکلی که مثلا قابل حل نبود. این در واقع به نظر میرسه که یه مقداری اگر مفسرینی هم گفتن تحت تأثیر اون اسرائیلیات بودن، چیزایی که در تورات اومده که اونم در واقع نقلیات یهودیان در طول تاریخ. اما یک معنای دیگه هم میتونه داشته باشه که این نه به معنای فرمان تشریعی که حکم شریعت شما چنینه، این در واقع میتونه همون معنای تکوینی داشته باشه. درست مثل یک پدری یا مادری که وارد خونه میشه میبینه بس بچه ها به جون هم افتادن، میگه خب بزنید بکشید هم دیگری، معناش نیست که بکشین. یعنی خب اینجور مثلا نامهربانی ها، اینجور دعوا ها و اختلاف دیدین بعضی وقتا پدر مادر میگه انقدر بزنید تو سر کله هم دیگه تو هم دیگر بکشین. این در واقع یعنی این نتیجهش میشه، این جنبه تکوینی قضیه است نه تشریعی. یعنی نتیجهش این چنینه که حالا تو جامعه هم همینطوره دیگه، یه جامعه وقتی که با هم مهربان نباشن و قانون نباشه و هر کی بر کی باشه، ملت به جون هم میافتن و همدیگه رو میکشن. از اونجایی که به هر حال خداوند همه قوانین گذاشته و تو نظام خدا این اتفاق میفته، در واقع به یه زبان دیگه میشه گفتش که اینا رو خدا کشته دیگه، چون قوانین در واقع خداییه یا فرمان خداست. فرمان خدا نه اینکه مشیت و خواست خداست، بلکه قوانینی که از کسی سم بخوره بالاخره کشته میشه، سم رو هم خدا قرار داده، یا بی احتیاطی کنه از بلندی بیفته میمیره، اینم بالاخره خدا این قوانین اجازه بر گذاشته. اما نکته آخر مطلبی است که برای اولین بار من فکر میکنم این مطرح شده یا از زبان ایشون اولین باره. ایشون پیامبر و قانونگذار اسلام مطرح میکنن به عنوان مقنن، کسی که قوانین اسلام رو گذاشته. من ابتدا طبق معمول میخونم نظر ایشون رو، بعد اونچه که به نظر خودم میاد عرض میکنم. فرمود که پیامبر خودش را مقنن میدانست. باید واقعا پیامبر خودش را قانونگذار اسلام میدونست. به دلیلی که یقین پیدا کرده بود که اتصال با مبدعی دارد که آن مبدع چنین اختیار و امتیاز و مأموریت و رسالت ویژه‌ای به او داده است. آیا واقعا پیامبر به دلیل اینکه این اتصال با خدا و این ارتباط داشت به این باور رسیده بود که خداوند چنین امتیازی یا اختیاری داده که قانون بگذاره پیامبر؟ او قانون و اخلاق تازه یاورد که حسن و قبح آن در خودش بود و با حسن و قبح بیرونی سنجیده نمی شد. یعنی خودش به خاطر ارتباط با خدا به این نتیجه رسید و این کارا خوبه این کارا بده، این با قوانین بیرونی سنجیده نمی شد، اون چیزی که انسان ها این کارا بد یا خوب می دونن. گفت فلان کار جایز و فلان کار جایز نیست و اگر کسی مرتکب شود او را مجازات می کنیم. این عین اقتدار است و آمریت. البته بحث ایشون اثبات این بود که پیامبر دنبال اقتدار بود. البته ایشون نمیگن اقتدار بده، ولی برای اینکه بتونه به هر حال اون افکار و اندیشه ها رو جا بندازه دنبال اقتدار بود و این نشانه هایی است که قوانینم او آورد. البته میدونیم که در قرآن بجز 4 تا حکم اصلا اینکه فلان کار بکنید فلان کار نکنید مجازات میکنیم، به جز این 4 تا نیست. یکی سرقت، کجای دنیا سرقت آزاده و مجازات نیست. یکی زنای علنیه که 4 شاهد داشته باشه، نه هر فحشا و زنایی، چیزی که 4 نفر دیده باشن غیر از اون نداره. اونم 100 ضربه تازیانه است برای اینکه جلوی مردم نیان این کارا رو بکنن. هیچ جای قرآن لااقل نیست اگر شاهد، اگه 3 نفرم برن شهادت بدن مطابق آیات سوره نور، اون 3 نفر رو 80 ضربه شلاق میزنن و مادام العمر دیگه حرف اونا رو نمیپذیرن. نتونستن 4 نفر پیدا کنن. برای کسی به خودش حتی اجازه نمیده که اگه 3 نفرم دیده باشن بره گزارش بده. این دومینشه. سومیش قصاص قتل یا جراحت. هیچ جای دنیا غیر از این نیست. یعنی اینا کاملا طبیعی و منطقیه. چهارمی هم محاربه است. یعنی در واقع به صورت مسلحانه، حالا راهزنیه یا ترور یا نمیدونم بمبگذاری، هر چی هست که تو زمان ما مصادیق شناسه. بجز این کجای قرآن یک کیفری مجازاتی گفته؟ البته تو فقه ما تا دلتون بخواد هست، چه فقه اهل تسنن چه تشیع. اینا دیگه برساخته های طول تاریخ توسط فقیهان ماست، در قرآن نیست. به هر حال نمیشه به قرآن چنین چیزی رو نسبت داد. دنبالش میگن که اگر از بنده بپرسید که پیامبر این قانون را، قانون خودش را از کجا می آورد، او پاسخشون اینه: او به حسن و قبح واقعی افعال واقف بود و بر مبنای آنها قوانین خودش را ابداع کرد. خوب دقت بفرمایید، ابداع کرد، در حالی که همیشه قرآن میگه خداوند قضا امرن، یا قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این قضای خداست، فرمان خداست که پدر مادرتو نیکی کنین، این کار نکنین، این کار نکنین، این کار نکنین، همش به عنوان امر خداست، فرامین خداست. پس پیامبر ابداع نکرده این قوانین شریعت رو. حالا اینطور نتیجه میگیرن: با چنین مؤسس و قانونگذاری ما امروز چیکار باید بکنیم؟ یعنی با این پیامبر، با این قوانینی که به نام اسلام میشناسیم، این پیامبر را معرفی میکنیم؟ اگر دلربا بود که دلها را خواهد ربود، و اگر نبود که نخواهد ربود. همون چیزی که در عمل اتفاق افتاده است، در عمل نشون میده که دلربا برای جهان نبوده و برای فرض کنید اکثریت جامعه ما هم که با عمل کرده مدعیان پیروی از پیامبر و اهل بیتش، به هر حال مردم اینطور یخرجون من دین الله افواجن شدن، فوج فوج مردم از دین داخل شدن. همان چیزی که در عمل اتفاق افتاده است، عده ای آن را نمیپسندند و عده ای هم سعی میکنند آن را بپوشانند و بگویند نه، پیامبر این چنین نبود، و وجوه دیگر پسندیده پیامبر را برجسته کنند. میگه خلاصه یه عده ای به اصطلاح امروزی که ما میگیم مثلا ماله میکشن، و یه عده هم کلن پشت میکنند. ما نمیخواهیم بزک کنیم، نه زشتر یا زیباترش کنیم. یعنی در واقع سخن ایشون اینه که ما پیامبر واقعیتش هرچی بوده میخواییم معرفی کنیم، وظیفه ما اینه که در واقع نه بپوشونیم، نه بهتر بکنیم، نه بدتر بکنیم، واقعیت رو میخواییم بکنیم، نمیخواییم بزک کنیم. حالا دیگران میخوان بپوشونن چیزای دیگر رو. خب این کل نظر ایشون درباره مقنن بودن پیامبری که او قانون اسلام رو گذاشته. در واقع خیلی هم طبیعیه وقتی ایشون در سالیان گذشته مسئله قرآن محمدی رو مطرح کردن، در حالی که مسلمان ها کلام الله مجید میگن، کلام خدا، کلام مجید خدا، کلام بزرگ خدا. خب ایشون به مثالی هم ایشون میزدن که خداوند به زنبور عسل وحی کرده که بر بالای شاخه درختان یا جاهای بلند در کوه و اینها خانه خود را بساز، و اوها ربک الی النحل، خداوند وحی کرد به زنبور عسل ان اتخذی من الجبال بیوتا، در کوها خانه خود تو بساز، و من الشجر و من ما یعرشون، بالای درختا یا هر چی که بلنده. خب میگن که خب خدا به زنبور عسل وحی کرده که این چنین بکن، و خب اون شهد شیرین و ناب رو تولید کرده. ما دیگه میگیم عسل و زنبور عسل تولید کرده، چرا میگین خدا؟ خدا به اون وحی کرده این عسل، عسل زنبور عسله، نگین دیگه عسل خدا. خب چرا یه عده پیامبر رو توتی فرض میکنن؟ توتی فقط در واقع تقلید میکنه. اتفاقا یه بار بنده تو ایران بودم، اون موقع گفتم که پیامبر مثل یک گیرندهی پیام الهی رو گرفت، همونطوری که گیرنده های رادیویی و تلویزیونی از خودشون دخالت در اون چه امواجی که میگیرن نمی کنن، عیناً منتقل میکنن. پیامبرم اون چه که از جانب خداوند نازل شده بود گرفت و منعکس کرد به بندگان بدون یک کلمه کم و کاست. این رو من از اون آیه معروف قرآن به حال استنباط کرده بودم که میفرماید به پیامبر لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، اصلا زبان تو حرکت نده تا در آنچه که به تو وحی میشه بخوای شتاب کنی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن این به اصطلاح فرکانس های وحی در ذهن تو و خواندنش قرائتش با ماست. فاذا قرأناه فاستمع وقتی که ما خواندیم تو بیان بکن این خواندنو. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما خواندیم تو از این خواندن، یعنی مثل مدیوم که در واقع اون چیزی که بهش داره القا میشه به زبان میاره. یه جای دیگه قرآن هم فرموده که یسرناه باللسانه، که ما اینو به زبان تو آسان کردیم. بازم در جای دیگه میگه لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا وحیه، قبل از اینکه وحی تمام نشده عجله نکن به گفتنش. خب من استنباطم اینه که این کلام کلام پیامبر نیست، الفاظ حتی یه الفش و یه واوش هم پیامبر نگفته، اینا از زبان مبارک پیامبر نازل شده، کلام الهی است. که حالا فرصت نیست من مستندات قرآنی دیگرم خدمتون عرض کنم، به خصوص اون آیات آخر فکر کنم سوره جن باشه که اگه اشتباه نکنم، که میگه هر وحی که خداوند به پیامبران فرستاده، فرشتگان یا نیروهایی قبل و بعد از اونها قرار داده که خداوند لیعلمه، تا بداند مطمئن شود که این درست رسیده، یعنی هم از ناحیه جبرئیل به پیامبر او فیلتری نبوده باشه که مثلا اونچه که او استنباط کرده درصدی از مثلا خلوصشو بگیره و پیامبرم اونچه که به مردم ابلاغ میکنه آغشته با شخصیات خودش، نظر خودش یا استنباط خودش بوده باشه. دقیقا میگه برای اینکه اون چیزی که قرار بوده منتقل بشه به بندگان 100% همون کلام الهی باشه. ولی خب ایشون نظریاشون هم به تفصیل گفتن و نوشتن دیگه، همه میدونید. در آیه که خوندم آیه 16 سوره قیامه بود که حتی حرکت نده زبان تو به خوندنش. خب حالا ایشون میفرماید که چرا، در واقع میفرماید که پیامبر از خدا پر شده بود، تمام وجودش خدایی بود، بنابراین پیامبر کاتب قرآنه، نویسنده قرآنه. نگید اینو خدا، کلام خداست، این کلام پیامبره، از وجود او آمده. خب حالا سوال من اینه، عرض من اینه، اگر در واقع بگیم از خدا پر شده بوده، 100% اونچه که میگفته خدایی بوده، پس ما امروز دیگه حق نداریم که ابطال بکنیم، بگیم حالا بعضی از اون حرفا دیگه زمانش گذشته، ابطال پذیره دیگه، نمیشه و باید ببینیم امروز دلربایی داره یا دوران پیامبر مثلا دیگه بعضی قسمتاش دیگه گذشته، یا عارفان مثلا چیزی رو که پیامبر به اون کمال عشق نرسیده بود اونا رسیدن، اونا غنا بخشیدن، و مثلا استنباط اینه که خب بالاتر بردن دیگه. حالا من نمیدونم منظور ایشون این هسته نه، یعنی به هر حال اونچه که در گفته های فرض کنید مولوی یا مثلا امثال اون هستش، اینا مثلا خیلی عمیق و به زبان امروزی ماست، و پس اینا جایگزینه. به هر حال این نتیجه گرفته میشه، یا اونچه که شمس گفته، ایشون خب توضیح میدن که قرآن خوفنامه و خشیتنامه است، ولی مثلا دیوان شمس و مثنوی مولوی عشقنامه هستن. ناخودآگاه آدم احساس میکنه که خب ما دنبال عشق میریم، خب طبیعتاً چیزی که خوفنامه و خشیتنامه باشه که انگیزه به اون معنا نداره. اما اینی که واقعا اینا سخن پیامبر هست یا نه، در قرآن چندین بار به پیامبر گفته اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو تنها از اون چی که پروردگارت به تو وحی میکنه تبعیت بکن. اتفاقا در جایی هم از پیامبر میخوان که خب حالا میشه یه کتاب دیگه، یه چیز دیگه بیاری، یه نوشته دیگه. این آیه 15 سوره دهمه میفهمد، بهشون بگو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، در اختیار من نیست که از جانب خودم من چیزی بگم. ان اتبع الا ما یوحى الیه، جز این نیست که من فقط از اون چه که به من وحی میشه پیروی میکنم. من جز یک منذر آشکاری نیستم. یعنی صریحا پیامبر داره میگه که نقش من اینه، من فقط هرچی به من گفته میشه من دارم، اینا حرف من نیست، اینا رو که من نمیگم. یا در جای دیگه میگه انا بشرون مثلکم، بابا من یه بشری مثل خودتون هستم، یوها الیه، با این تفاوت که به من داره وحی میشه. یعنی اینا رو به حساب من نذارید. در قرآن مشابه این فراوان هست. بنابراین اونچه که بنده میخوام عرض بکنم اینه که پیامبر مقنن نبود، اون قانونگذار نبود، او ابلاغ کننده شریعت بود. به وضوح هم خودش فرموده، در قرآن هم بارها آمده، میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد الهی که دین تسلیمه، یک شریعتی برای شما خداوند مقرر کرد، شبیه یعنی در امتداد و در راستای اونچه که به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی در واقع فرستاده بود. یا در سوره 45 آیه 18 باز می فرماید ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ما تو رو بر یک شریعتی از اون امر، امر در واقع توحیدی، قرار دادیم، فتبعها، تو پیرو اونچه که خداوند در شریعت قرار داده باش و دنبال نظریات دیگران قرار نگیر. به هر حال خطابهای قرآن به روشنی از طرف خداست، نه رسول خدا، گرچه اون واسطه بوده، و مسلمان هم در طول تاریخ یقین داشتن که اونچه که عمل می کنند اینها در واقع 100% کلام الهیه، نه اونچه که پیامبر مخلوط با نظریات و استنباط ها و ذهن بیدار و هوشیار خودش گفته باشه. خب من دیگه وقتم هم 2 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، به انتها میرسه و بحثمو تا همینجا ختم میکنم.